مر حسیم کننده ره موزی مرموهات بود و البته این خلش ها همه باید مجانبه باشه چون ما گفتیم که برقای ارتباطات باید رجانبه باشه این شبه رایش میکنه سرچه یک کلیه دیگه برقراری ارتباطات این است که فرض کنید که اینجوری انجام بشه یه بشه میگم شبکه برای باید قلبوری دایره ای که اگر مطلبی هست ایشون به ایشون بگه ایشون به ایشون بگه ایشون به ایشون ایشون به ایشون و باید هم که در از مدیرها بعد این قلبو استفاده میکنن مثلا یه مسئله رو میگن من میگم را شما میگیم بعد میخوام ببینم نفر آخر چی میگه برای سنجش اخبار این خوبه ما خودمون در یک راستی این رو برای مدیران سرکوه تقریبا بارا بود که فرصت هم نبرشتن داره کلاس مدیر زمانی که نهار مردی فرمونه ما هم بخش درانش رو بودیم و خودمون هم نهار رو میکنیم و بحث های مدیرتی میکنیم اونجا بحث همین دایره این بود من یک جمله رو نوشتم روی کاغذ به نفر سمت راست گفتم به شما این جمله رو دیگران بگیم و اون نفره آخرن اون جمله رو که دیگران شده بود به من گفت من بازدار اون جمله که نوشته بودم به نفره اول گفته بودم اینا به او این جمله رو پای تحت نوشتم به نفر اول گفتم مگه بنده این رو عرض کردم خدمت شما گفت چرا شما خدا همین رو بعد اون آخری گفتم مگه شما رو سی که این رو من گفتم گفت چرا گفتم اینا رو گفتم یعنی همطور که چرک به بود ما یه مثال داریم بودیم یه خلا چل کلا ولی اونجا دیگه از چل کلا مثلا 400 کلا از کلا هم من اون بیمون یه چیزی دیگه می شدم و اون چیزی که بین اون چیزی که من گفتم و اون چیزی که نسبت داده شد که من گفتم اصلا زمین تا آسمون 180 درجه بلکه به قول یکی از دوستان ما گفت 360 داره که اختلاف داشت با اون چیزی که من در نظر داشتم خب گاهی انسان ممکنه در یک جایی یه مطلبی رو بگه بذاره دیگران بهش بگن ببینید که چند کلاق باقی میمونه یا مثلا گلوی میشه یا چیزی دیگر میشه وقت آدم متوجه میشه اینجا باید چجوری مطالب رو و ارتباطات رو مثلا برقرار کرد چجور باید فرض کنید اگر گفتی باید کاملا اون رو توضیح بده چند بار که مفهوم واقع بشه یک شبکه دیگه برای برقراری ارتباطات هست که همین مستقیم است که جناب عالی فرمودید ما اینجا حالا از دید مدیریتی بهش میگیم متمرکز یعنی هر مدیری هر مطلبی رو که به ابواب جمعی خودش خواست منتقل بکنه خودش به صورت متمرکز این کار رو انجام بده اگر یه مدیری 5000 نفر هم ابواب جمعی داره همه رو میتونه جمع کنه توی سالونی هر مطلبی که داره خودش به اونها بگه نداره کسان دیگه واسطه بشن و تفسیر بکنن اونها رو به رأی خودشون با نیازهای خودشون به دیگران منتقل بکنن در واقع این شبکه متمرکز واقعا با صحت بیشتری هم راه است شما یه بار میخواید واقعا این مسئله رو دقیقا به ابواب جمعی خودتون بفهمید تفهیم بکنید که قضیه چیه خب در این حال لازمه که ما برقرار به طور مستقیم ارتباطات رو خب یه شبکه دیگه میمونه اون چیه؟ خب نیمه متمرکز یعنی چجوری؟ نیمه ریشتی باشه؟ شبکه دیگه شبکه ترکیبی میشه دیگه یعنی مختلف میشه یعنی هم به حضورتون که ترکیبی دیگه هیچ وضع خاصی نداره یعنی هم زمجیری و هم دائری و هم متمرکز این شبکه ترکیبی است حالا کدوم اینا بهتر بقیه برقرار بیاره تو باشن متمرکز دیگه
درجه
می‌کنم
ترکیبی
به
خاطر
اینکه
در هر مورد خاص که
برون آدم
استظهار
می‌بینید استظهار بله دیگه
خب بستگی به در واقع وسعت مدیریت و سازمان داره. در یه جای من سوال کردم کدوم بهتره، یه آقایی گفت که با همش بهتره. گفتم چرا؟ جواب هم واقعا همینه. بعد گفت که خب بر حسب اقتضایی، ولی شما خواهی که میگیم مدیریت اقتضایی، یه راهی مسئله رو من باید مثلا تقسیم کنم اینها رو و به مرحوسین خودم بدم، خب از اون استفاده میکنم، از انجام یه بار میخوام نظرسنجی بکنم از این استفاده میکنم، یه بار مسئله خیلی مهمه میخوام کاملا تفهیم کنم خب خودم به صورت متمرکز گویا یه شرایطی میخوام سریعا به همه اطلاع بدم. شما این شبکه ترکیبی برای شایعه پراکنی خیلی استفاده میشه، هر کی به هر کسی در هر جایی رسید، در آسانسور، پله‌ها، ناهارخوری، نمیدونم کجا، اون مثلا میخوام بگم که حالا تعاونی ماهی آورده به من مثال، همه با هم دیگه زود میبینید قبل از اینکه ماهی پیاده بشه آدم‌ها وایسادن اونجا برای گرفتن ماهی. درست نه، تو اطلاع رسانیش به صورت ترکیبی است، همه با هم دیگه اطلاع میدن. شما در سطح جامعه هم اینطوریه، یه بار قبل از اینکه اون موقعی که تعاونی یه چیزهایی داشتند و اینها، قبل از اینکه اون کامیونی که آمده اونجا پیاده بشه همه با رفتشه اونجا وایسته بودن، حالا نه تلفنی بوده و نه مثلا تو چجوری اون همه مطلع میشدن، همین شبکه ترکیبی بوده. گاهی لازم میره مثلا اطلاعاتی رو سریع ما برسونیم به همه همکاران ترکیبی، اطلاعات باید صحت با صحیح منتقل بشه، متمرکز نظرسنجی کنیم یا فرض کنیم که تقسیم باید بشه، از این شبکه ها ما میتونیم استفاده کنیم برای برقراری ارتباطات در سازمان. نه که دایره ای هم حالا میتونه این ارتباطات دو جانبه باشه، اگر دو جانبه باشه با صحت بیشتری همراه، یعنی اگر این نفر سمت راست از من میپرسید آقا اصلا منظور شما از این جمله چیه، چون این تفاسیر مختلفی میشه ازش کرد، شما منظورتون کدومشه، و اگر من به اون میگفتم اون بهتر میتونست منتقل کنه، میفهمید؟ اگر هر جا هر کدوم از این شبکه‌ها وقتی دو جانبه باشه مسلماً با صحت بیشتری همراه هست. خب هفتمین محور بحثمون نتایج یک تحقیق هست در مورد مسائل و مشکلات ارتباطی در سازمان، که این در نوع خودش یه تحقیق جالبی است. این تحقیق از اصلا در داخل کشور ما انجام نشده، من الان دقیقا یادم نمیاد در کجا، ولی دانشمندان مدیریت اونایی که روی ارتباطات بیشتر کار میکردن رفتن در 100 تا سازمان یه سوال رو مطرح و جواب رو گرفتن از افرادی که در سازمان ها کار میکردن. خب من اون روز خدمتون عرض کردم که ما یک ورم سازمانی داریم در مدیریت و نیروهای انسانی رو به لحاظ وظایف و مسئولیت‌های گوناگونی که دارن در طبقات مختلف قرار میدیم. اینا مدیران عالی، مدیران میانی، سرپرستان، کارمندان، کارگران، اینا قشرهای مختلفی هستن که در سازمان‌ها به لحاظ وظایف و مسئولیت‌هاشون تفکیک شدن. خب حالا در اون سازمان‌ها که رفتن تفکیک کردن، تقسیم بندی قشرهای مختلف سازمان همینطوری بوده، یعنی در اون بالا مدیران عالی بودن یا اون رئیس بوده و در اونجا معاونین بودن زیر نظرش، بعد مدیران سطح اول بودن و مدیران سطح دو بودن، بعد سرپرستان بودن و بعد هم کارکنان اجرایی. شباهت همی داره با سازمان های ما، خب رفتم یه سوال رو از همه اینا در 100 تا سازمان رفتم، از همه این گیج‌های مختلف یه سوال من برد کردم. این سوال این بوده، بعد نیست بوده سوال معلوم بکنید من پاسخ شده. سوال این بوده که از به هر کسی رسیدن اگه سوال کردم گفتم که شما دستورات، نظرات و گفته های رئیس بالای سازمان رو تا چند درصد به درستی درک میکنید؟ تا چند درصد درک میکنید؟ این سوال از همه کردن. گفتن شما فرض کنید دستوری 100% مدیر داده، شما چند درصدش رو درک میکنید؟ این از معاونین پرسیدن، از مدیران سطح یک پرسیدن، مدیران سطح دو پرسیدن، از سرپرستان پرسیدن، از کارکنان اجرایی هم که اون دستور رو میخوان اجرا کنن از اونا پرسیدن. بنابراین یه میانگین گرفتن ازش. شما فکر میکنید که میانگین چقدر بوده؟ حالا فرض بفرمایید که این رئیس، فرض کنیم که 100% اون چیزی که در ذهنش بوده تونسته برسونه. البته یه فرض محال واقعا نمیشه اون چیزی که در ذهنش انسان داره تا بخواد بیان میکنه، یه گفتی داره داره 10-20% قابل قبوله، ولی چون ما اینجا کم میاریم درصد، اینو 100% گرفتن. خب شما فکر میکنید که میانگین درک صحیح معاونین از اون 100% چند درصد؟ خب همینجا ما یه میانگینی رو بگیریم، اون تحقیقی که انجام شده 66% بوده. 66% یعنی در واقع یک افت 34% در همین بالا که خود این ارقام ارتباط دارن، یعنی با انسان ارتباط برقرار میکنن. خیلی چیزا از این اعداد و ارقام و این آمار انسان میتونه درک بکنه. خب حالا یه سطح پایین‌تر مدیران سطح یک از اون 100% چند درصد درک این آمار میانگینش 56% مدیران سطح دو چند درصد رو درک کردن؟ بله 40% بوده اتفاقا همینجا. بله 40%. سرپرستان چند درصد؟ 30% فکر میکنم. بله 30%. اونایی که میخوان اجرا کنن دستورات رو 20% فهمیدن. حالا چند درصد اجرا میکنن بستگی به وجدان کاری خودشون داره. خب این طوری نیست. حالا نرد فرمید وقتی گزارش داده میشه، چون بعضی از مدیران فکر میکنن که ادارت و کنترل رو میتونن از طریق گزارش گیری انجام بدن، در حالی که نمیتونه این درست باشه. شما اینات بفهمید این که 20% فهمیده ممکنه 15% عمل کرده باشه، ولی گزارشی که میده به مدیر بالاتر خودش همون 20%ه. برای این که 15% عمل کرده در گزارش 5% چرترش میکنه به گزارش میده بالا. خب این میگه که دستور جنابالی اجرا شد، این 30% متوجه شده، باز میخواد گزارش بده به مقام بالاترش، اونم میگه که 10% میره روش، میگه اجرا شد، این باز 10% میره روش و جناب معاون اینجا به رئیس بالا میگن که 100% امر جنابعالی اجرا شده، دستور دوم رو بفرمایید، چون اینا الان منتظرن اونجا و بفرمایدش ایشون هم که ندارت و کنترل نکرده دستور دوم میده، سوم میده، چهارم میده، بدون اینکه اصلا به اون پایینیان بدونن. و اون کسی که اینجا 20% فهمیده 15% عمل میکنه گناهی نداره. اینجا که ما میگیم نظارت و کنترل گاهی باید به وسیله خود مدیران انجام بپذیره، به صورت تصادفی و به صورت اتفاقی. گاهی من مدیر که خودم میدونم چه دستوری رو دادم، پاشم بیام برم در اون جایی که باید اجرا بکنم، ببینم که چی داره اصلاح میشه. اگر خودم رفتم نظارت و کنترل کردم، من اونجا خودم متوجه میشم که افت 80% من متوجه میشم 80%، چون خودم میدونم چی گفتم. اگه معاون بره کمتر افت رو میفهمه. به صورت تصادفی، به صورت اتفاقی من باید برم ببینم اشکال اینجا چی بوده، با همون فیدبکی که عرض کردم بیام ببینم که اگر من دستور اشتباه دادم، چون خیلی از مدیران و رؤسا هستن که چون احاطه کامل به مسائل ندارن، یه دستورات خلاف قانون و اینها ممکنه داده بشن. خب من اگر ببینم دستور خودم اشتباه دادم، خودم اصلاح کنم، آگاهی پیدا بکنم نسبت به اون اموری که در اونجا مدیریت می‌کنم. اگر دیدم معاون متوجه نشده، خب اینو اصلاح کنم در جاهای مختلف، کار بکنم که تفهیم بشه اون سیاست‌ها و مرحله‌ها و برنامه‌ها و نزدیک‌تر کنم اجرا رو با اون تصمیمات
تصمیم‌گیری با مشورت بوده. خود معاونین هم می‌دونن که در واقع کلام عادی چرا،
ولی این داره می‌رسونه که در واقع یک جانبه بوده، مشکلات بوده، مشکلات ارتباطی وقتی دو جانبه شد از در هم با صحت بیشتری هم داره تقویت رویه برسونه. اینا مربوط به همون در واقع ارتباطات است که یک جانبه از بالا به پایین. مثلا فرض بفرمایید حالا اگر بنده در رأسه شهرداری نشستم، میگم که ما یک روزه پایان کار میریم، یا مدیر عامل برق مثلا فلانجا هستم یا آب منطقه یا چی هستم، خودم یه روز بیام به یه ترتیبی وارد اون سازمان بشم، تقاضای یک انشاءاب برق بکنم، تقاضای یک انشاءاب آب بکنم، تقاضای یک فرض کنیم که مجوز ساختمان بکنم، تقاضای یک فرض بفرمایید که پایان کار بکنم، ببینم که پایان عمر من زودتر میرن یا پایان کارو، یعنی خودم برم وارد بشم. چون دیگران وقتی به من گزارش میدن، بنده سراغ ندارم هیچ مرعوسی به رئیس خودش گزارشی داده باشه که اون رئیس دلش نخواد اون گزارش رو بشنوه. یعنی معمولا اینطوری میشه. بنابراین خود افراد باید این مسئله نظارت و کنترل رو به صورت تصادفی و اتفاقی انجام بدن. البته حالا یه داستان‌های افسانه‌ای هم در طول تاریخ و اینهای ما هست، حالا من نمیدونم این تا شاید صحت داشته باشه. میگن که این شاه عباس یه شبها خودش رو به صورت یک درویشی در میآورده و میرفته از قهوه خونه ها میشسته و به خودش بعد ویرا میگفته ببینه که اونا چی میگن، اونا که نشستن یه همچین. بعد از اونجا پی میبرده که خب به هر حال اون میگن، حالا جای من دیدم درستم نمیم، حالا اگر این افسانه هم باشه چیز بدی نیست که ما از اون حالا در نظارت و کنترل اینطوری. حالا میگن یه شبی ایشون داشته میرفته برای همین کارهای درویش چیزی که داشته، میرسه به چهار نفر توی تاریکی میگه کجا داریم میرین، اونا میگن که ما داریم میریم دوزی. صداقت اولا میگه که ما داریم میریم دوزی. میگه کجا رو میخواد بدوزید، میگن که ما میخوام بریم خونه شاه عباس رو بدوزید. اونجا میفهمه که میگه کجاشو میخواید بدوزید، میگن که خزانه رو، آدرس رو میدن، میگن فرانجاست. اون میفهمه که خزانه لو رفته توسط بالاخره اون افرادی که در اونجا بودن. فکر میکنه میگه که خب منم اگر بیام من اونجا رو بلدم، به منم یه سهمی میدین، اونا میگن بله. میگه خب بریم، دقیق میبرشون همونجا سر خزانه و جواهرات رو برمیدارن و تقسیم میکنن و یک پنجمش هم این جناب میگیره. تا دوزها میخواستن برن فریاد میزنه که بگیرید این دوزها رو، خلاصه خزانه رو برد. دوزها رو میگیرن میارن پیش اینو، اولا همه جواهرات رو میگیره ازشون، میفهمه دیگه اینجا این نقشه دوره شده. بعد البته اون موقعی که شبش میخواستن جدا بشن، اون دوزها بهش میگن تو عجب فرشته‌ای بودی، ما اگر باز نیاز داشتیم تو رو از کجا پیدا کنیم؟ میگه که من یه آدمی هستم که همون آدمی هستم که اگر این ور سیبیرمو بچرخونم دنیا آباد میشه و این ور سیبیرمو بچرخونم دنیا خراب میشه. این دوزا میفهمن این شخصی است که سیبیلهای مثلا بلندی داره که میگه بچرخونم این ورش. فردایی که دوزا رو میگیرن یا همون موقع، یکی از دوزا نگاه میکنه میفهمه که این خود همونی بوده که دیشب کمک کرده. بعد بهش میگه که جناب شاه عباس اون ور سیبیلتو بچرخون، یعنی ما فهمیدیم که تو خودت اومدی به ما کمک کردی. و حالا که این نقشه رو بالاخره چیز کردید دیگه، حالا ما رو آزاد کن بذار بریم، بذار دنیا آباد بشه، ما رو بالاخره از یعنی. خب حالا این اگر یه سمبیه حالا داستانی باشه، یه چیز غیر واقعی هم باشه، حالا بسیار اینا ممکنه افسانه باشه، از چیزها که اگر بود که اونطور نمیشد به حضورتون، ولی برای مدیران خوبه که یک همچین سیستم هایی رو برای نظارت و کنترل مطابق به صورت تصادفی و اتفاقی، اگر یه مدیری روی ظن بد و گمان بد همیشه بخواد نظارت و کنترل کنه مرعوسین خودش رو. یه مدیری به من میگفت که من اینطوری نظارت و کنترل میکنم. گفتم چجوری؟ گفت مثلا من میرم در اتاق رو باز میکنم ببینم که این کارمندان من اونجا نشستن مشغول کار هستن یا نه. بعد وقتی رفتم بلافاصله بعد از دو دقیقه دیگه مجددا میام در رو باز میکنم. فکر میکرد که این شیوه نظارت و کنترل خوبیه. من ازش یه سوال کردم، گفتم چرا مجددن میری؟ چرا مجددن بعد از دو دقیقه سه دقیقه میری؟ گفت برای این که اینا از زیر کار در میرن. گفتم خب تو الان ظن بد نکردی و برای ثابت کردن این نرفتی تحقیق و تجسس کنی، این از دیر فرنگ ما در واقع حرام نیست این کارتون، یعنی تو با ظن بد رفتی و خواستی نظارت و کنترل بکنی. ما گمان بد نباید داشته باشیم، ولی نظارت و کنترل وظیفه مدیره به صورت تصادفی، به صورت اتفاقی، هر چند وقت یه بار. البته در روزها که همه مدیران هستند و هوا آفتابی هست هیچ کسی اونجا خطایی نمیکنه. معمولا در زمانهایی که ممکنه مدیر نباشه، یا فرض کنید که یه مدیر به من گفت من ساعت 3 بعد از نصف شب بلند شدم رفتم در اون جایی کار میکرد که 3 شیفته کارگران باید کار میکردن در خط تولید، خب من یه شبی بود باران و برف میومد، هوا خیلی سرد بود، من بلند شدم رفتم اونجا نظارت کنترل رو کنم. بعد از این که در این کلاس های ما شرکت کرده بود مجددا که آمد این داستان رو برای من گفت، گفت من رفتم در اونجا یه اتاق کنترلی هست که یه فردی نشسته در اون اتاق کنترل باید تمام خط تولید رو کنترل کنه از طریق کامپیوتر و اون چیزها. گفت من دیدم که اون خوابیده بود اونجا و چند نفر هم اومده بودن دور این نشسته بودن، اونا خوابشون برده بود. گفتم خب حالا شما چه کار کردی؟ گفت هیچی، من در رو دادم روشون جوش دادن. گفتم بعد چه کار کردی؟ گفت رفتم چند نفر شاهد آوردم برای این کار. بعد در رو شکستیم رفتیم تو، همه اینا میرا شده بودم. گفتم خب بعد چه کار کردی؟ گفت هیچی، همه رو اخراج کردیم. گفتیم خب این چه هنر نشد اخراج کردن و اون نوع چیز، اصلا این که هنر نشد که. خب شما باید دلایل رو ببینی و بعدم سعی کنی بالاخره اونا رو ارشاد کنی، اونا رو بالاخره هدایتشون بکنی. این که اخراج، خب این شیوه در واقع صحیح برای اخراج کردن خب کار ساده است، ولی هنر مدیریت این است که استفاده کنه از نیروهای انسانی، این اونا رو بسازه و استفاده بکنه. این ما انسانی که وارد سازمانش میکنیم مثل یک بیماری است که ممکنه وارد یک بیمارستان بشه. مدیر باید به منزله یک پزشک تمام ناراحتی های روحی و روانی و جسمی و نیازهای اون رو بفهمه، اونا رو تأمین بکنه و سعی کنه یه انسان تکامل یافته ای بسازه. بعد از 30 سالی که یک انسان در اختیار یک مدیر در سازمان هست، بعد از 30 سال باید یه در واقع انسان کاملی از اون طرف خارج بشه و بازنشسته بشه. به هر حال این تحقیقات به ما نشون میده که یعنی زنگ خطر رو در ذهن هر مدیری باید به صدا در بیاره که آقای مدیر، شما که نشستی داری دستور میدی، گاهی برو به صورت تصادفی و اتفاقی خودت هم نظارت و کنترل بکن تا اون شیوه های مدیریتی و به هر حال اینا بهتر بشه. خب میرسیم ما هشتمین بربرن. سوال بسیار خوبی رو در واقع سخن از دل ما فرمودید. بله بله، حضورتون که من فکر میکنم که علت عمده این مشکلات امروز ما عدم باور همین مسائل علمی است. یعنی ما تا یک زمانی اصلا مدیریت رو به حساب نمی آوردیم. من دقیقا یادم هست اون اوائل انقلاب یه شخصی گفت که مدیریت یعنی استثمار کردن نیروهای انسانی. خب اون به بد جای فیل مدیریت دستش خورده بوده، یعنی تجربهش با بد جایی بوده، شاید در یه جایی قرار گرفته که اونها نیروهای انسانی رو مثلا استثمار میکردن. ما میتونیم بگیم این یعنی همین، یعنی فیل یعنی ستونیست مثلا از زمین به آسمان. با مدیریت میشه استثمار کرد، یعنی کسانی هستن از همین شیوه های علمی مدیریت از این ابزار استفاده میکنن و انسانها رو وسیله قرار میدن برای رسیدن به هدفهای خودشون، حالا هدفها هر هدفی میتونه باشه. ولی این ابزار خودش ابزار خوبیست، مثل ابزار جراحی میمونه. خب اگر دست یک پزشک حاضری باشه ممکن است که یکسی رو از مرگ نجات بده، اگر دست یک فردی باشه که خب ممکن است که یک کسی رو جانش رو بگیره. ما هنوز باور نکردیم که به هر حال مدیریت هم یک علمیست و یک روشهایی داره و در همه جای دنیا ما میبینیم موفق شدن به لحاظ رعایت همین مسائل مدیریتی بوده. و ما اگر مشکلاتی داریم به لحاظ این است که اینها رو باور نکردیم. شما خدا نکرده اگه کسی بیمار بشه پیش یک پزشکی مثلا بره که این پزشک دیگه حاضرترین پزشک باشه و مرض هم درست تشخیص بده، نسخه هم بنویسه، حتی آدم دارو هم بگیره بخوره، ولی اگر باور نداشته باشه اون پزشک رو خوب نمیشه. حالا ما که نسخه‌هاش هم نمی‌پیشیم. اینا رو می‌فهمید؟ بعد زمانی که ما باور کردیم که مدیریت هم بالاخره یه چیزی داره بگه، یه جایی داره در اداره امور در سطح خرد و کلان در جوامع در سازمان‌های صنعتی دولتی بازرگانی، فکر می‌کنم که ما که چیزی از دنیا کمتر نداریم. واقعا من وقتی می‌سنجم در خارجم که ما بودیم، همه اون دانشجویانی که اطراف ما بودن از همین کشورهای همین طرف‌های خودمون، مهمترین تحقیقات و کارهای علمی رو همه رو در واقع اینا دارن انجام میدن در اونجاها. خب چرا این نیروهای انسانی در اونجاها اینطور ازشون استفاده میشه؟ این اشکال در ماست، ما نمیتونیم درست استفاده بکنیم. چرا این نیروی انسانی بلند میشه میره ژاپن جوری کار میکنه که زمانی که میخوان ایرانی ها رو از ژاپن اخراج کنن اونجا تظاهراتی میکنن که چرا اینا رو میخواد، اینا خوب کار میکنن. ژاپنی که خودش به کار کردن انقدر در دنیا به هر حال مشهور شده، بعضی از ایرانی ها رو اونجا نمیخواد از دست بده، میگه اینا خیلی خوب کار میکنن. خب این زنگ خطر رو در ذهن ما به صدا در نمیاره که ما نتونستیم استفاده کنیم از این استعدادهای بالقوه‌ای که در نیروهای انسانی ما وجود داره و توجه نکردیم به اون اصول مدیریت. این جذب و گزینش‌ها و انتصابات ما الان سلیقه‌ای است واقعا، نه علمیست نه اسلامی، سلیقه‌ای است. اگر سلیقه بنده یا یک شخصی تعلق گرفت که این آقای الف در اینجا باشه، این سلیقه است. ولی ما معیار داریم برای جذب و گزینش. حالا خدمتتون عرض بکنم، تست ها و آزمون های علمی داریم، میشه پیش بینی کرد اصلا این شخص در اون کار میتونه موفق بشه یا نه. یه مدیر رو مثلا به یک جایی میخوام منصوب بکنم و این اعتبار هم پیدا کرده این تست ها، ولی ما هنوز باور نکردیم، از اونها استفاده نمی کنیم. ما تست هوش داریم، تست استعداد داریم، تست سنجش آموزش پذیری داریم، تست سنجش موفقیت داریم. اینها در بازارهای علمی دنیا وجود داره و هر کسی رو بخواد استخدام بکنه از این راه‌ها استخدام میکنه و 90% هم اعتبار داره. یعنی اومدن فرض کنید که 100 نفر رو استخدام کردن برای مشاغل سرپرستی و مدیریت، بعد از اینکه استخدام کردن به همه این تست ها رو دادن، بعد از یک سال رفتن ببینن که حالا کیا موندن، نگاه کردن دیدن کسانی که نمرات بالایی از این تست ها آوردن هنوز موندن و در کارشون موفق بودن، با اونایی که نمرات کمتری آوردن اصلا کم کم دفع شدن، از اون سیستم رفتن. خب ما اینا رو باور نکردیم هنوز. واقعا از این معیارها در گزینش هامون، حالا گزینش ها معیارها ممکنه اخلاقی باشه، فرهنگی باشه، عقیدتی باشه، سیاسی باشه،
اساس معیارها در واقع شیوه های مدیریتی ما بیشتر الان بر اساس سلیقه است. یعنی هر کسی هر جوری ما واسه قوانین روش باشیم، مقرراتی داشته باشیم، رعایت بکنیم اون قوانین رو، شما ملاحظه میفهمید که حتی قوانینی که از مجلس میگذره در هر وزارتخانه، در هر سازمانی، در هر استانی، هر کسی برای خودش تفسیری میکنه به نفع خودش. در واقع مدیریت جنبه جزیره ای پیدا کرده، یعنی دیده جزیره لیست، نه دیده سیستمی. من فکر نمی کنم که الان یه تصمیمی در این سازمان بگیرم اثرش روی سازمان دیگه یا روی جامعه چیه، فقط اثرش روی سازمان خودم می سنجم. اگر خوب بودی تصمیم می گیرم برمان مستان، یه فکر نمی کنم که این چه ضرری به جای دیگه می زنه. خب متا زمانی که اینها رو باور نکنیم و عمل نکنیم، این مشکلات داریم و زمانی که اینا رو باور کنیم و عمل کنیم، من فکر می‌کنم که ما هیچ چیزی کمتر از هیچ جای دنیا نداریم و هیچ دلیلی نداره که ما خدماتی که ارائه می‌کنیم یا کالاهایی که تولید می‌کنیم از جای دیگه دنیا کمتر باشه، چون استعداد به رقابتش که هست خداوند عالمان به ما همه چیز داده. حالا هنوز ما متوجه نیستیم که چقدر ما استعداد بالقوه واقعا در کشورمون داریم. ما جای دیگه چیزی ندارن، مثلا انگلستان چی داره، ژاپن چی داره، از هیچ چیز همه چیز درست کردن. ما همه چیز داریم ولی هیچ چیز هنوز در واقع اونطوری که باید شاید استفاده بهینه نکردیم، حتی از نیروهای انسانیمون، از استعدادهای بالقوه شون خیلی هستن که تخصصهایی در زمینهای مختلف دارن، تعهدم دارن و یه کارم ندارم یا یه کار دارم. بعد ممکن است یه نفرم باشه که 10 تا مثلا شغل داشته باشه، 10 تا کار مهم رو داشته باشه که هر کدومش برای یک آدم کمربسته مصمم مجرد مثلا چیز کافیه، باز نمیرسه به یه دونش. وای ما رو 5 تاشو بدیم 10 تاشو بدیم به یه نفر. من خودم با یه مدیر صحبت میکردم، خب من 14 تا شغل دارم. گفتم فکر نکن هیچی نداری، اگر تو واقعا میتونستی کار بکنی یک کار رو میگرفتی درست انجام میدادی. این 4 تایی که تو عضو فلانجا هستم، رئیس اونجا هستم، مروس اونجا هستم، مشاور اونجا هستم، کزار کجا هستم، همه جا هستم، هیچ جا نیست، در هیچ جا شما رو میتونید پیداشون. گفتم خب در شهر هر آشی بیو پزن شما بیا هم میزنی، اگر خوب شد میگی من پختم و اگر بد شد میگی دیگران. این که هنر نشد. خب به هر حال ما اینا رو باید یه زمانی بشینیم و به هر حال روش فکر بکنیم، روش کار بکنیم، ببینیم اون چیزهایی که با فرهنگ ما جور در میاد، که ظاهرا اینایی که بنده عرض میکنم بالاخره یه مقدار بعضی اثرش از این چیزها بالاخره با فرهنگ ما، یعنی از متن فرهنگ خودمون آمده. توجهی بکنیم هیچ دلیلی ندارم، یعنی بنده مطمئن هستم کاملا که اگر اینها رعایت بشه مشکلات ما کم کم از بین خواهد رفت و اگر رعایت نشه مشکلات ما روز به روز بزرگتر خواهد شد. خب ظاهرن 10 دقیقه دیگه فرصت داریم. خب هشتمین محور بحثمون موانع ارتباطی است. موانع ارتباطی، من فکر میکنم که همه مدیران، اصلش همه انسان ها مایلن ارتباطات خوبی داشته باشن با سایر انسان ها. من کسی رو نمیشناسم که نخواد ارتباط خوبی داشته باشه، ولی چرا نمیشه؟ چرا این ارتباطات به طور صحیح برقرار نمیشه؟ مسلماً یه موانعی در برقراری ارتباطات وجود داره که این موانع رو من به چند دسته تقسیم کردم که مهمترینش رو خدمتتون عرض می‌کنم. البته که موانع بسیار زیاد هست، منتها این مهمترینش اینهایی است که الان عرض می‌کنم و متداول‌ترینش، موانعی که بین انسان‌ها هست برای برقراری ارتباطات. یک دسته از موانع روانی نیست، به انگلیسی سایکولوژیکال اوبستیکلز میگن، موانع روانی. خب این چجوریه موانع روانی؟ در واقع اون تفسیری که افراد از معانی و مفاهیم الفاظ در ذهن خودشون به عمل میارن بستگی به حوزه دانش و فرهنگ و تجربیات خودشون داره و چون همونطور که عرض کردم فرستنده و گیرنده حوزه دانش و تجربیات و فرهنگش یکسان نیست، ممکن است شما یه جمله رو بگید و یه نظری داشته باشید، دیگری از اون جمله یه خاطره بدی داشته باشه. اون طبق خاطره خودش برداشت میکنه، اینات میکنید. مثلا شما دیدید یه بار به یه کسی میرسید میگه خب امروز حال خوبه، سر حالی و الحمدلله، یه بار ممکنه عصبانی بشه برگرده بگه آقا یه روز هم نمیتونی ببینی ما سر حال باشیم، چون این دیده شده، شما نظری نداشتید. منتها اون با این جمله تجربه بدی داره، گفت که انسان مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. حالا شما میخواید بهش بفهمونید بابا این مار نیست، ولی اون در واقع ریسمان سیاه و سفید رو مار میبینه، میترسه از اون. وقت ما باید در واقع قالب ادراکی اینو اصلاح بکنیم. این موانع روانی زیاد هستن. شما دیدید برای اولین بار گاهی انسان به یه شخص دیگری برخورد میکنه، جذب اون شخص میشه، خودش هم نمیدونه چرا، یا دست میشه،
این بستگی به تجربیات گذشته یه انسان داره. ممکنه مثلا بنده برام در یک شهرستانی، در یک شهری، در یک کشوری، در یک جایی به یه انسانی برسم که قیافه ایشون مثلا قیافه مرحوم خدا امیر رفتگان شما رو بیامرزه، قیافه مثلا مرحوم پدر بزرگ ما رو به یادمون بیاره که خب، یا مرحوم پدر آدم رو یادش بیاره که این محبت میکرده، خب طبیعتا جذب اون میشه. اینا جذب شدنش که خوبه برای برقراری ارتباطات. ولی اگر دفع شد، مثلا فرض کنید حالا اگر ما یک کسی رو دیدیم قیافه اون ناظمی رو در ذهن من برخواد مجسم بکنه، تدایی مالی بکنه که حالا هر کجا هست خدا یارش باد، برخواد حتما الان دیگه در قید حیات نیست، خدا بیامرزش، ولی ما رو در زمستان ها پابرزه میکرد، روی برف را میبرد و شلاق میزد. یک کسی گفت که خب همونا بود که تو رفت بیاماره تحصیل. گفتن نه اشتباه میکنی، من در همون زمان، من در زمان بسیار خردسالی خودم خیلی از مسائل رو یادم میاد و همه تقریبا همینطور هستیم و من میدونم که چه اثر منفی همون تنبیه ایشون روی ما داشت اون زمان. ولی به هر حال حالا من یک نفر رو دیدم، اونم مثلا اونو نمیشناسه، ولی ممکنه آدم درد بشه ازش. حالا اگر من به مال یک مدیر خواستم ارتباط برقرار بکنم با مرعوس خودم، با رئیس خودم، با همقطار خودم، یه بار دیدم که اون از من داره فرار میکنه، من نباید اینو به خودم بگیرم، بگم خب حتما این یه تجربه بدی با یه چیز دیگری قبلا داشته، خب حالا این تداعی معانی شده براش، اشکالی نداره، ما سعی کنیم قالب ادراکیش رو اصلاح بکنیم ببینیم این چی بوده. یا گاهی شما دیدید بعضی از رنگهایی که میبینن دگرگون میشن، بعضی از صداها و موسیقی هایی که میشون دگرگون میشن، اسم بعضی از غذاها رو مثلا فرض کنید که میشنون، بعضی از میوه‌جات رو، بعضی از سبزیجات رو، خب اینا هست و ما سعی میکنیم که، یعنی باید سعی کنیم بشناسیم اونها رو و ازش استفاده نکنیم. من گاهی یه خاطره از همین مسئله موانع روانی دارم اینو خدمتتون عرض کنم، بعد به استراحت برای نماز و اینها حضور وایکیم که وقتی که بله از خارج آمده بودم ایران، البته قبل از انقلاب بود که این مستشاران خارجی هم زیاد بودن در مراکز آموزشی و اینها، این کارکنان ما که می آمدن صبحا صبحونه نمی خوردن، من به اونها گفتم آقا صبحونه بخورید بیای، گفتن ما حالا امکان نداریم دیر میشه، گفتم بگیرید بیایید همینجا بخورید نون و پنیر و هر چی میخواید بخورید، چون ما نمیخوایم که شما زخم معده بگیرید، مسئولیت حفظ تندرستی نیروهای انسانی در هر سازمانی در سطح خرد و کلان به عهده مدیران سازمانه. ما گفتیم آقا نیم ساعت هم اول کار صبحونه بگیری بیاد بخوری، هیچ مسئله نیست، از وقت کارم بزنی هیچ اشکال نداره بخوری. بعد اینا نون بربری میگرفتن، نمیدونم پنیر میگرفتن، گوجه فرنگی و خیار و اینها میآوردن میخوردن. این کارشناس خارجی از من سوال کرد، گفت چه خبر شده؟ گفتم که اینا صبحونه نمیخوردن، ما گفتیم که صبحونه بیان بخورن. گفت چرا؟ گفتم خب اونا امکانات ندارن اینجا. گفت خب کار خوبیه. گفتم خب بله ما کار خوب انجام میدیم اینجا. بزرگتون که بعد رفت تو اتاقش و آمد، بعد دید که اونا خوردن و بعد آمدن یه بشقابی رو قشنگ نون و پنیر رو بزرگتون که گوجه فرنگی گذاشتن روی میز یه نفر که نیامده. این ازم پرسید گفت اینا که خوردن این چیه؟ گفتم ها اینم تو درک نمی کنی. گفت چرا؟ گفتم ما اینقدر همبستگی هامون با هم زیاد هست که اینا دیدن این همکارشون نیومده برای اینم گذاشتن. گفت اینم کار خیلی خوبیست. گفتم بله ما که گفتیم ما از این کارهای خوب زیاد داریم در فرنگی. تا اومد بره تو اتاقش سهر اون میز اومد، آقا تا چشمش به بشقاب افتاد بلند کرد این بشقاب و محکم زد به دیوار. این برگشت گفت این میگه چیه؟ من واقعا اونجا موندم، ولی واقعا خدا وقتی که در یه زمانی میخواد کمک کنه به انسان نمیدونه چجوری میشه. این به ذهنم آمد، گفتم ها حضورتون که این آقای که این بشقاب زد به دیوار، این فردیست که از نظر بهداشتی، چون در فرهنگ ما خیلی توصیه شده از نظر بهداشتی، من دیدم یه پشه مگسی اونجا را میرفت و نشسته بود روی پنیر و این عصبانی شد، گفت چرا اینجا مگسه و اینو زد به دیوار. گفت اینم خیلی خوبه کار. بعدا ما متوجه شدیم که نه خیلی از یه چیز دیگه ایست، و اونا گفتیم آقا که این یعنی چی؟ شما اگر گوجه فرنگی ایشون دوست نداره میخواید برش بذارید، خب حالا نون و پنیر رو مثلا چیزی دیگه همونو بذارید دیگه، حالا گوجه فرنگی نذارید. گفتن خیلی خوب ما دیگه بعد رفتن مثلا عکس گوجه فرنگی رو کشیدن گذاشتن تو پاکت براش نوشتن از کارگزینی با آقای فلان مثلا حکم ترضی. باز کرده رو در اومده به من میگه آقا اینا هرچی هم ما بید. یعنی ما گاهی سعی میکنیم اینا رو پیدا کنیم ازش دواره اذیت کنیم دیگران، در صورتی که این مسائل و این موانع رو ما باید در نیروهای انسانی چه در محیط خانواده، چه در محیط کار، چه در محیط اجتماع اینها رو بشناسیم و سعی کنیم از اینها استفاده نکنیم. دومین دسته از موانع رو بگم دیگه عوضم خاتمه پیدا میکنم. موانع عقیدتی است، ایدئولوژیکال ابستیکلز، موانع عقیدتی. ببینید اون تفاوت‌هایی که در ایده و ایدئولوژی انسان‌ها وجود داره اینا منتهی میشه به یک نظریات خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. گاهی حالا من اون تفاوت‌هایی که بین جوامع الهی و جوامع مادی است اونا رو عرض نمی‌کنم، اونجا تفاوت زیاده، ولی در اونجا هم باید ارتباطات برقرار بشه. در واقع اگر نشه، خب اگر فرض کنید که این ارتباطات رو پیامبر اکرم نداشتن با سایرین، خب امروزه این همه مسلمان در دنیا، اونجا هم باید ارتباطات باشه. ولی گاهی ما میبینیم یه مسائل جزئی که به علت واقعا پویایی فرهنگ اسلامی ما و فقه شیعه و این پویایی که وجود داره، خب یه ما رساله های آیات ازام هم باز کنیم، گاهی یه تفاوت نظرهایی در بعضی از جاها هست و این پویایی مکتبه، این خیلی خوبه. ولی بعضی ها همین ها رو مستمسک قرار میدن و با هم ارتباط برقرار نمی کنن. خب ما میگیم این تفاوت های کوچک و مخصوصا در سازمان که ما اومدیم یک کالایی رو تولید کنیم و یا خدماتی رو ارائه بکنیم، نباید مانع برقراری ارتباطات بشه. سلامتی.